استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بازشماری آرا در 7 ولایت از سر گرفته خواهد شد. امروز روز جهانی معلولیت است. معلولین در افغانستان در چی وضعیت بسر میبرند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. در گزارش های بین المللی از اجلاس سران ناتو در لندن می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. رهبران ناتو در نشست دو روزهشان بر پشتیبانی از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تأکید خواهند کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از حکومت این کشور خواسته که تدابیر امنیتی برای مسئولیت کارمندان این سازمان را افزایش دهند. رهبران ناتو امروز از 70مین سال روز تأسیس این پیمان تجدید به عمل می آورند. تفصیل اخبار. رهبران ناتو در نشست دو روزهشان در کنار سایر مسائل مانند مبارزه با تروریسم بر پشتیبانی از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تاکید میکنند. پیرس کازالی معاون سخنگوی ناتو دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از بخش‌های تلاش‌های آنها را جلوگیری از انکشاف فعالیت گروه داعش در افغانستان تشکیل می‌دهد. اما آقای کازالی همچنان گفت ناتو از کوشش‌های صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کند. او افزود
مهم است تا طالبان با تعهد واقعی برای صلح به میز مذاکره بیایند، به این معنا که آنان باید جرأت کنند و چیزهایی را بپذیرند. اگر چنین شود، چشم‌انداز خوبی برای گفتگوهای موفقانه صلح به وجود خواهد آمد.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر غیر مترقبه خود در افغانستان را موفقانه خوانده است. رئیس جمهور ترامپ در این سفرش اعلام کرد که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان اثر گرفته شده است. پیمان ناتو در این زمینه از کشورهای منطقه به شمول روسیه و چین خواسته تا در تامین صلح در افغانستان نقش بازی کنند. ناتو گفته که با حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از حکومت این کشور خواسته که تدابیر امنیتی کارمندان این سازمان در افغانستان را افزایش دهد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید تدامی یاماموتا در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی که مسئولان ارشد امنیتی نیز حضور داشتند خواستار افزایش تدابیر امنیتی برای حفاظت از کارمندان و تأسیسات سازمان ملل متحد شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری بدون جزئیات بیشتر میگوید که آقای یاماموتا پیشنهادات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشت. در حمله بم دستی هفته گذشته بر یک موتر سازمان ملل متحد در کابل یک کارمند خارجی این سازمان کشته شد. دیشب حملات هوایی حملات نیروهای کماندو و نیروهای خاص افغان در ولایات بلخ، زابل، قندوز و هرات بر ضد شورشیان مخالف حکومت را اندازی شده است. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین از کشته و زخمی شدن 6 شورشی در قریه هیواد ولسوالی بلخ ولایت بلخ خبر داده است. به گفته وی در این عملیات 4 جنگجو کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از ولایت زابل گل اسلام سیال سخنگوی والی این ولایت در پیام به رادیو آزادی گفته که نیروهای هوایی مواضع مخالفین را در منطقه جلدک ولسوالی شهر صفای این ولایت هدف گرفتند. او افزود
کې د افغان هوایی ځواک په برید کې د وسلوالو طالبانو درې تنه ووژل شول.
در این حملات سه شورشی مخالف حکومت کشته شده و همچنان در نتیجه این حملات هوایی که بر اساس معلومات دقیق امنیتی ترتیب شده بود، وسایل و مهمات دشمن به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. اما گل اسلام سیال نگفت که در این حملات به غیر نظامیان صدمه وارد شده و یا نه. همزمان وزارت دفاع افغانستان از حملات هوایی و عملیات تصفیوی در منطقه عزیزآباد ولسوالی زاول هرات خبر داد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع در یک پیام گفته که در این عملیات 4 طالب کشته و همچنان 8 مظنون دیگر دستگیر شدند. در یک خبر دیگر وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته که در نتیجه عملیات شبانه در قریه تلوک در حومه شهر قندوز 10 شورشی کشته و 5 قرارگاه آنها از بین برده شده. طالبان درباره هیچ یک از این رویدادها به رسانه‌ها چیزی نگفتند. امروز زلزله برخی از مناطق ولایت بلخ را تکان داده است. خبرنگار رادیو آزادی گفت تا کنون شدت این زلزله مشخص نشده است و همچنان نگفت که در این زلزله چه تعداد تلفات دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ناتو با عنوان موفق ترین پیمان نظامی در تاریخ 70 سال روز تأسیس خود را با اجلاس دو روزه سران در لندن تجلیل میکنه. این پیمان 29 عضو در حالی که علائم از اختلافات دیده میشود، مسائل متعدد به شمول آینده سیاسی خود را مورد بحث قرار خواهند داد. فرانسه، ترکیه و امریکا با نظریات مختلف در این اجلاس اشتراک میکنند. یانس ستولتنبرگ در آستانه این اجلاس گفت که ناتو با تغییرات جهان خود را سازگار می سازد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید بازشماری آرا در 7 ولایت از سر گرفته خواهد شد. امروز روز جهانی معلولیت است. معلولین در افغانستان در چی وضعیت به سر می برند؟
خب مدنی می شرمم که چرا تو خود جور تیار هستی؟ چرا گدایی میکنی؟ چرا از اولی قفتس کار نمیکنی؟ جوالیگری کو، مزدوری کو، بودپالشی کو، موترشوی کو، اما دست بامی عمل نزن. این خب بزرگترین گناه است. از این پیسی از اون می شرمیم تو کن.
در گزارش های بین المللی از اجلاس سران ناتو در لندن می شنوید که قرار است امروز رئیس جمهور امریکا با سرمنشی ناتو گفتگوهای داشته باشد. برنامه هفته‌وار عدالت و مبارزه با فساد را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته گفتگوها با دسته های انتخاباتی معترض به گونه مثبت به پیش میره و بازشماری آرا در 7 ولایت از سر گرفته خود شد. ولی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که یکی از تیم‌های عمده مخالف بازشماری و تفتیش آرا می باشه میگه که در این باره با این دسته انتخاباتی تا حال گفتگوی نشده. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
پس از یک تأخیر طولانی کمیسیون مستقل انتخابات اکنون به آغاز بازشماری آرای 7 ولایت امیدوار است. این کمیسیون میگوید امیدوارند بتوانند به زودی روند بازشماری آرا را در ولایت های سرگیرند که از سوی هواداران شمار از دسته های انتخاباتی این روند متوقف شده است. هواداران شمار از دسته های انتخاباتی به شمول دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مانی روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت های پنجشیر، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان و فاریاب شدند. زبیولا سادات سخنگوی این کمیسیون میگوید گفتگوها بر سر تنش‌های اخیر انتخاباتی میان اعضای این کمیسیون و معترضان دسته‌های انتخاباتی به گونه مثبت به پیش می‌روند.
گفتگوها درباره 7 ولایتی که در آنها به همکاران ما اجازه بازشماری داده نشده است، به مسیر مثبت در حرکت است و انتظار ما این است که همکاران ما را اجازه دهند تا بازشماری و بررسی آرا را از سر گیرند و نتایج ابتدایی انتخابات اعلام گردد.
سادات میگوید قرار است تا پایان امروز گزارش تکنیکی دارنشای این کمیسیون در پیوند با بازشماری آرای 27 ولایت به رهبری این کمیسیون سپرده شود. بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات در 3 روز گذشته موفق به عملی کردن آن نشده است. دسته انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید کمیسیون مستقل انتخابات اکنون در این باره با این دسته انتخاباتی هیچ گونه گفتگویی نکرده است. فریدون خوزون سخنگوی این دسته انتخاباتی میگوید تا هنگامی که قانون از سوی کمیسیون عملی نشود، هواداران ثبات و همگرایی اجازه نخواهند داد تا بازشماری را در 7 ولایت آغاز شود.
بدبختانه تمامی دروازه ها را برای گفتگو بستند و حاضر نیست که با ما در این باره گفتگو کنند، در حالی که ما برای گفتگو حاضر هستیم تا تنش به میان آمده را از راه گفتگو حل سازیم. انتظار ما این است که کمیسیون به خواست مردم لبیک بگوید و جنجال های به میان آمده را از این راه حل بسازد و به قانون رجوع کند.
بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که اگر باز هم از سوی این دسته های انتخاباتی اجازه به آغاز روند بازشماری آرا در این 7 ولایت داده نشود، این کمیسیون تصمیم نهاییش را برای اعلام نتایج ابتدایی خواهد گرفت.
در این حال شنونده عزیز، نهادهای ناظر انتخابات میگن اگر کمیسیون مستقل انتخابات با دسته های انتخاباتی به توافق برسه و روند بازشماری در 7 ولایت از سر گرفته شود، گام خود بود به سمت پایان تنش ها. ولی اگر این کمیسیون باز هم نتونه قناعت دسته های انتخاباتی را به دست بیاره، با تنش های این روند اوضاع افغانستان بحرانی تر خواهد شد. باز هم همکارم نظیف محبوبی در این باره با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفتگو کرده. با هم مشنویم.
هر اقدامی که در او بحث اعتراض و در این قناعت تمام طرف حاصل شده بتانه این وضعیت تغییر بده و ما را نزدیک بسازه به یک قدمی به طرف اعلام نتایج ابتدای انتخابات، ما از او استقبال میکنیم و خواستم جز این که کمیسیون موفق شد و بتانه طرف هایی که دینف هستند و همچنان مردم افغانستان از این پروسه راضی بسازه از کار.
فکر میکنین تا اینجای کار اگر کمیسیون دسته های انتخاباتی را قناعت میده و سرانجام میرن به طرف روند بازشماری آرا از سر گرفته میشه، اما اگر پس از اعلام نتایج بازم انتقاد وجود می داشته باشه، چقدر روند در مجموع با چالش روبرو خود ساخت؟
یک چیزی که واضح بگویم این است که خب اعلام نتایج ابتدایی فلسفه شدنی است که نتایج نهایی نه، و این فرصت و حق برای کاندیدا، برای طرفایی که دینف هستند و قائل میشه که اونها شکایت خود درج بکنن و ایجاد کمیسیون شکایت انتخاباتی هم به این خاطر است که در نهایت عدالت انتخاباتی رو تضمین بکنن. حال به اعتبار میگیره اگر کار کمیسیون شکایت انتخابات واقعا کار درست بوده باشه و سطح شکایت پایین باشه، در اون صورت برای کمیسیون شکایت انتخاباتی کدام ماموریت دشوار باقی نمیمونه و این امیدواری رو برای پذیرش اعلام نتایج نهایی جات میسازه. ولی اگر نتیجه کار کمیسیون انتخابات در قسمت اعلام نتایج ابتدایی قسم باشه که سطح شکایت از طرف تکتای انتخاباتی زیاد میباشه، و این واقعا یک ماموریت دشوار و پیچیده برای کمیسیون شکایت انتخاباتی به بار میاره تا اونها با یک حوصله مندی با تدبیر و در پرتاب قوانین تزامنها با او برخورد بکنن و رسیدگی بکنن. دیگه آر اعتباط میگیره که ما چه قسم کار کمیسیون بالاخره در آخر روز میداشته باشیم و در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی چقدر آماده و ظرفیت ادیره داره که با تمام مسائل برخورد فوری بکنن در تقریم مطابق با قوانین و در این حال عدالت تامین کرده بتونه. دیگر نهایتا ما به این دو مورد بستگی داریم و انشاءالله که مردم افغانستان از این بابت مایوس نشوند، با کمیسیون شکایت انتخاباتی فرق درست انجام
بشه. چیز گمانه‌زنی هایی برای اینکه انتخابات به دور دو خاط رفت که پیشفرزایی را هم برش میمانند حداقل، اما اگر بیایم بپرسیم که اگر کمیسیون در مجموع نتونه دستای انتخاباتی را قناعت بده و این که به تاخیر میره نتایج ابتدایی انتخابات اعلامش، چقدر میتونه در پایان کار کمیسیون به چالش ببره و اگر اینا نتونن در مجموع قناعت دستای انتخاباتی را داشته باشن؟
اگر خدا نخواسته ما با هم توی یک سناریوی بر بخوریم، این دیگه صرفا برای کمیسیون نه، بلکه بر تمام افغانستان، بر تمام مردم افغانستان، بر نظام افغانستان واقعا یک چلنج کلان است. این رو باید درک بکنیم که هر اندازه که پروسه انتخابات طولانی میشه، به تاخیر میره، با مشکل، با جنجال پیش میشه، متاسفانه ضربات سنگین میره از بابت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، این رو تحمیل میکنیم و ما جدن است که میسیم بخواییم که به یک قسمت جدی کشف بکنن که بلاخره قضیه به او طرف کشانده نشه.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رهبران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به مناسبت بزرگداشت از 70مین سالگرد ایجاد ای پیمان امروز و فردا در لندن جلسه می کنند. قرار است در این جلسه در مورد افغانستان هم صحبت های شب جزئیات موضوع را تا لحظات بعد و شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به تازگی در بیش از 30,000 جریب زمین نهال پسته قرض کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت که تنها در ولایت هرات در بیش از 3,500 جریب زمین باغ‌های پسته احداث شدند.
این بالاتر از 3,000 جریب باغ ساخته شده در سالهای آینده یک امیدواری کلان است که میزان تولید ما بالا بره و ما به این قسمت به خودکفایی برسیم. پلانی که وزارت زراعت داره باغ‌های تجارتی پسته را با همکاری سکتور خصوصی بسازیم و این از جمله برنامه ماست.
او همچنین گفت که با توجه به افزایش تولیدات پسته در این اواخر صادرات نیز رو به افزایش است. وزارت زراعت میگوید پسته افغانستان با توجه به کیفیتی که دارد به کشورهای مختلف، اما بیشتر به پاکستان، هند و کشورهای عربی صادر می شود. اما توریالی قبسی معاون اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید با وجود که پسته داخلی می تواند تقاضای بازار را مرفوع کند، اما باز هم میزان واردات پسته بلند است.
وقتی ما پسته داریم و داخل استفاده میشه یا صادرات میشه، باید دولت تعرفه وضع کنه، شناور وضع قیمت محصول پسته بالا ببره که پسته خارجی وارد نشه. وقتی که ما تقاضا داشتیم پسته نداشتیم، تعرفه پایان میاره که ما بتونیم واردات داشته باشیم.
بیشترین حاصلات پسته از هرات به دست می آید. حاصل پسته در هرات امسال 110 تن بوده است که 40% افزایش را در مقایسه با پارسال نشان می دهد. حاصلات ستروز در ولایت ننگرهار 25% افزایش یافته است. این عاملا میاخیل سخنگوی ریاست زراعت این ولایت برای رادیو آزادی گفت که پارسال 138 جریب زمین باغ مالته در 14 ولسوالی ننگرهار ساخته شد که حاصلات امسال آن به 3590 تن می رسد. آقای میاخیل گفت که در سال جاری 970 تن لیمو و 6049 تن لیموی بزرگ نیز از این ولایت حاصل برداری خواهد شد. مسئولان ریاست زراعت ولایت ننگرهار میگویند که تلاش دارند تا با افزایش محصولات ستروس جلو واردات این محصولات را از پاکستان بگیرند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 90 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
باز هم خوش آمدین و حال گزارش بین المللی. رهبرای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به مناسبت بزرگداشت از 70مین سالگرد ایجاد ناتو امروز و فردا در لندن جلسه می کنند. رهبرای ناتو در کنار بحث مورد مسائل دیگه روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و همچنان پشتیبانی از ماموریت آموزش ای پیمان در افغانستان و عراق صحبت خواهد کردن. همکار مصطفی صدیقی در لندن است و در خط تلفن با ما. از اونا در مورد اجلاس ناتو می پرسیم. مصطفی جان سلام و روز شما خوش. لطفاً در مورد نشست امروزی ناتو و برنامه های امروز معلومات بدین.
بله زرغونه جان، امروز سه‌شنبه سوم دسامبر قرار است سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ ساعت 9:30 به وقت محلی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار بکنه که جزئیاتش را بیشتر پسانتر با مخاطبان ما در میان خواهیم گذاشت. ما فردا چهارشنبه اصل دیدار سران ناتو اینجا در لندن برگزار میشه. همونطور که میدانین سران ناتو اینجا در لندن گرد هم میآیند، شهری که 70 سال پیش میزبان نخستین گرد همایی سران این پیمان سیاسی نظامی بود، یعنی که سران ناتو از 70 سالگرد ایجاد این پیمان بزرگداشت میکنند. پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در سال 1949 توسط 12 کشور به شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا عمدتاً به خاطر دفع و طرد تهدید شوروی وقت ایجاد شد. اکنون در 3 و 4 دسامبر سران دولت‌ها و حکومت‌های عضو ناتو درباره مسائل گوناگون از جمله سهمگیری منصفانه در بخش دفاعی، عضویت، تقویت آمادگی نیروهایشان، بروز کردن برنامه عمل در بخش مبارزه با تروریسم، کنترل تسلیحات روسیه و نیز ظهور چین بحث میکنند. در کل رهبران ناتو در مورد فرصت‌ها و نیز تهدیدها و چالش‌های فراروی ناتو در میان تدابیر امنیتی شدید در لندن صحبت میکنن. بله زرغونه جان.
مصطفی جان، گفته شده در اجلاس ناتو روی اوضاع افغانستان هم قرار است بحث های که شوه. تا حال چی شنیدین؟ چی گفته میشه؟ روی کدام نکات مشخص البته در رابطه با افغانستان بحث خود شد و میره بگوین که در اجلاس ناتو از طرف افغانستان کی آمده؟
رهبران ناتو انتظار میره در چارچوب مبارزه با تروریسم بحث بکنند در مورد افغانستان و بخش از این تلاش ها برمیگرده به جلوگیری از گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. و همچنان رهبران ناتو در مورد برنامه آموزشی این پیمان در افغانستان هم بحث میکنن. شما میدانید که ناتو در مجموع 17,000 سرباز در افغانستان دارد که سرگرم پیشبرد ماموریت حمایت قاطع است که هدفش آموزش و مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. ناتو در مجموع انتظار میره سران ناتو تجدید تعهد بکنند در قبال افغانستان. همونطور که شما میدانین ناتو قبلا گفته که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تا سال 2024 میلادی از لحاظ مالی تمویل خواهد کرد. بیشتر در این مورد به شما و مخاطبان ما خواهیم گفت. تا جایی که معلومات در دست داریم سران حکومت وحدت ملی در این اجلاس حضور ندارند. باز هم کوشش میکنیم اطلاعات بیشتر در این مورد دریابیم که با شما به اشتراک بگذاریم. آنچه شاید جالب باشه به شما و مخاطبان ما که امروز یک رشته از نشست ها در مناطق گوناگون لندن برگزار میشه که بیشتر ربط میگیره به مسائل مربوط به ناتو، اما در یکی از بحث ها ساعت 5:30 به وقت محلی قرار است آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، در مباحثه با نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو اینجا در لندن حضور بیابه و نام این مباحثه را گذاشتن فراتر از مرزها، امنیت انسانی و ناتو، که در این مورد هم بیشتر به موقع شما را مطلع خواهیم ساخت.
تشکر مصطفی جان. در جریان برنامه های بعدی اتمن تازه ترین تحولات در اجلاس ناتو را البته در رابطه با رئیس جمهور ترامپ و آریانا سعید از شما خواد گرفتیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، حال همکارم آرزو قیاسی با مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که اعلام نتایج انتخابات اعلام جنگ خواهد بود. در ادامه این سرمقاله آمده است که انتخابات ریاست جمهوری به مرحله بحران رسیده و به باور سرمقاله نویس با گذشت هر روز این بحران و بی‌اعتمادی بر کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر می شود. به نوشته سرمقاله، روز گذشته هواخانه دسته ثبات و همگرایی در برخی از ولایت ها تظاهرات کردند و خواهان باطل شدن 300 هزار آرایه شدند که به گفته آنان آرایه بایومتریک نشده است. اما نویسنده سرمقاله نگاشته است که تیم دولتساز تاکید دارد که باید هر چیز زودتر کمیسیون نتیجه ابتدای انتخابات را اعلام کند و برعکس تیم دولتساز این 300 هزار آرا را پاک و باطل نمودن آن را غیر قانونی عنوان می کند. روزنامه در ادامه نوشته است که در چنین وضعیتی کمیسیون مستقل انتخابات هم از چند سو زیر فشار قرار گرفته است. سرمقاله نویس روزنامه آرمان ملی معتقد است که اگر کمیسیون تیم دولتساز را برنده اعلام کند، افغانستان شاهد یک جنگ بزرگ خواهد بود. همچنان روزنامه انیس در سرمقالهش نوشته است که تاخیر بیش از این در اعلام نتایج انتخابات به سود کشور نیست. نویسنده سرمقاله باور دارد که بیش از این تاخیر در اعلام نتایج انتخابات شش میزان قابل قبول مردم نمی باشد. به نوشته این روزنامه، هرچند که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که روی جمع‌بندی نتایج 27 ولایت کار میکند و امیدوار است تا در ولایت هایی که این روند با موانع روبرو است هم دفاتر آنان به کارشان آغاز کند، اما به باور نویسنده مطلب وضعیت جاری به هیچ وجه به خیر کشور نیست. و روزنامه ویسا هم سرمقالش را به موضوع انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده. این روزنامه با انتقاد از این روند نوشته که چالش های انتخابات شش میزان هنوز هم پابرجا است. به باور نویسنده، با آنکه دو ماه از برگزاری این انتخابات میگذرد، اما امید نیست که با اعلام نتایج آن نامزدان و مردم قانع شوند.
سوم دسامبر مصادف است با روز جهانی معدودیت. بر اساس آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر حدود 1 میلیون تن در افغانستان معلولند. شماره از معلولان در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادی و عدم توجه حکومت با وضعیتشان سخن گفتن و ابراز نگرانی کردن و بی حد شکایت دارند. نظیف محبوبی جزئیات دارم.
بفرمایید داخل برین. داخل چی کار داره؟
در نخستین روزهای سرد با یکی از قربانیان جنگ‌های داخلی سر می‌خورم. مردی که با یک دست چرخ زندگیش را به حرکت می‌آورد. می‌گوید هنگامی که هنوز 20 سال داشت، راکت پراگنی‌های کابل یک دست و پایش را از او گرفت، اما امید برای فرداهایش هنوز برجاست و زندگی را مبارزه برای دستیابی و آرزوهایش می‌خواهد.
اما من اندای دان دروازه کاکا مرا اجازه بده که من داخل خیرات می‌طلبم. ای خب مدنی میشرمم که چرا تو خود جور تیار هستی؟ چرا گدایی میکنی؟ چرا از اولی قفت دست کار نمیکنی؟ جوالیگری کو، مزدوری کو، بودپالشی کو، موترشوی کو، اما دست به می عمل نزن. ای خب بزرگترین گناه است. از این پیسی از اون میشرمیم تو که اون ترابطه. چرا از خود از زحمت خود کار کو بگی بخو ایج گپ نیست. فامیل تارم، زندگی تارم چرا عمل بد؟ یو وطن با یو وطن با کار ضرورت داره. اگر کار کنیم در یو وطن یکقدر کار است.
محمد نسیم حالا 46 سال دارد. کارش مهمانداری و کباب‌پزی در یکی از رستوران‌ها در شهر کابل است. نسیم با مزد ماهانه 6000 افغانی هزینه‌های مادر بیمار، دو خواهر و یک برادرش را می‌پردازد.
پدرم که فوت کرد دیگه باز مشکلات خانوادگی شد، دیگه مصروف خانه شدم. و از مسند سال 1369 پدرم فوت کرد. دیگه از اون بابات مکتب نرفتم و فکر اوشم طرف خانه شد تا می لحظه که در کار هستم، از اون لحظه که در کار هستم تا می لحظه فعلا. معلولیت از طرف خداوند تعالی است. او چیزی که تقدیرت نمیشته است و کار شدنی است. بس چرا تو ناتوان خدا بسازی؟ چرا نامید میشی؟ و خداوند تعالی حالا که شدیم کار کن، زحمت بکش، دست دوزی پیش نکن بخواه.
مالک رستورانت که نسیم در آن کار میکند میگوید از کار او خوشنود است.
جنرال عظیم نیازی هستند، مالک رستوران نسیم جان. یک آدم بسیار صادق، خوش برخورد، تسلیم معیوبیت نه معلولیت نشده، همیشه کار میکنه، صادقانه کار میکنه. گاه در دروازه رستوران ما میباشه برای مشتری ها دروازه رو باز میکنن، گاه که ضرورت میشه کبابی نباشه کباب پخته میکنه. و نسیم جان از دیر زمانه که ما میشناسم از طفولیت همینجا بودم.
نسیم میگوید روزی را گواه نبوده که کاری از سوی دولت برای تغییر در زندگی ملولان شده باشد، ادعایی که حکومت آن را رد میکند و میگوید که تلاش ها برای بهسازی زندگی ملولان روی دستند. او چیز هم از روز جهانی ملولان نمیداند. بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی اکنون در حدود 1 میلیون تن در افغانستان ملول هستند، شماره که بر بنیاد آمار صلیب سرخ و علت جنگ ها سالانه به گونه 110,000 تن به آن افزوده می شود. من هنگامی که به نسیم خداحافظ گفتم، در چند قدمی او مردی با دست و پای سالم را دیدم که خیرات می خواست. آنچه که از دید نسیم کباب پز به یک انسان سالم زیبنده نیست و حتی با یک دست هم می شود، زحمت کشید، کار کرد و امید برای دیگران بود.
گزارش بود از کابل. ساعت 1:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتهوار عدالت و مبارزه با فساد بشنوی، این همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رهبران ناتو در نشست دو روزهشان در کنار سایر مسائل مانند مبارزه با تروریسم بر پشتیبانی از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تاکید میکنند. پیرز کازالی، معاون سخنگوی ناتو، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از بخش‌های تلاش‌های آنها را جلوگیری از انکشاف فعالیت گروه داعش در افغانستان تشکیل می‌دهد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از حکومت این کشور خواسته که تدابیر امنیتی کارمندان این سازمان در افغانستان را افزایش دهد. امروز زلزله برخی از مناطق از ولایت بلخ را تکان داده. از خبرنگار رادیو آزادی گفت تا کنون از شدت و تلفات آن خبری در دست نیست. ناتو به عنوان موفق ترین پیمان نظامی در تاریخ 70 سال روز تأسیس خود را با اجلاس دو روزه سران در لندن تجلیل می کند و لیونل مسی، ستاره مشهور فوتبال جهان، جایزه توپ طلایی را برای 6th بار به دست آورد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړې خبرونه لا آزادی رادیو نه.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، یعنی مکدوم، این گزارش نظارتی خیش در مورد تطبیق سفارشات ارائه شده در گزارش ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت امور داخله را نشر کرد. گزارش ارزیابی اصلی که در ماه فوریه 2019 نشر گردید بر آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت داخله در زمینه های خریداری، لوجستیک و مدیریت منابع بشری تمرکز دارد. دا ازادی را رو درنو آوریدون که دا عدالت اول فساد سر دا مبارزه پروانه تا خرقل است. زا حسیب الله تلاش دا عبیدالله عبیدی پا تخنیکی همکاری دا دیونی دا عدالت اول فساد سر دا مبارزه پروانه تاسو تا ورانده کفم. دا عدالت اول فساد سر دا مبارزه پروانه دا دیونی موضوع دا افغانستان پا کورنه و چار و وزارت که فساد، شکایتون و ستونزو اول سرانونو تا زنگره شفیده. دا دقیونی پا خبرونه که د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی او د مک کمیټې غړی او څیړونکی نثار احمد دریز لمک سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. تاسو آقای دریز آغاز میکنیم. آقای دریز، در دومین گزارش نظارتی تان در مورد وزارت داخلی افغانستان یافته هایتان چی بوده؟
خغلی تلاش صاحب ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې خپل سلامونه او نیکی پرزوینه د ازادي رادیو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، زه غواړم چې د دې راپور په پیل کې د دې راپور په اړه د څه لږ معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوم او لاغي ورسته بیا تاسو پوښتنه تراشمه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې ورزونې خپلواک ګډ کمیټه یا میک په 2011 کال کې د هغه ستونزې او مشکلات چې په کورنۍ چارو وزارت کې موجود وي د غي پاړه باندې ځینې تحقیقات سرته ورسول او په نتیجه کې د 2013 کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې په دې راپور کې د میک کمیټې د کورنۍ چارو وزارت درې عمده برخې چې هغه د تدارکاتو بخشو د لوجستیک بخشو او د بشری سرچینو برخه دغه برخې راون غړلې او په دې برخو کې چې کوم د اداري فساد په وړاندې زیانمنن یا ستونزې یا اسب پذیرانې موجود وي هغه په برخې ودیولې او د دې د پاره ځینې سپارښتنې وړاندې کړلې. لکه څنګه چې تاسو او کې د شوریدونکو هم په جریان کې وي د میک کمیټې کوم راپورونه چې خبريږي په هغه راپورونو کې موږ معمولا دوه قسمه راپورونه لرو چې یو ډول راپورونه من ټوله اداره یا یو ټول وزارت په خپل گزارش کې رانغاړو داغه د ټولو کړونو په اړه باندې موږ تحقیقات کوو او بیا سپارښتنه وړاندې کوو او دویم ډول راپور زمنګ داسې دی چې موږ د یو وزارت یا د یو ادارې ځینې مشخصي برخې چې موږ فکر کوو چې هلته د اداري فساد په وړاندې یا د اداري فساد ځانمننې هغه برخو کې ډېر زیات دي نو بیا موږ برخې رانغاړو. نو همدا وجه ده چې موږ په دغه راپور کې چې په 2013 فبروري میاشت کې خپور شوی دی موږ د کورنۍ چارو وزارت د غدري برخې چې تدارکات لوجستیک او بشري سرچینې دي دا رانغړلې دي او د ټول وزارت په اړه باندې موږ تحقیقات نه دي کړی او دا راپور هم د ټول وزارت په اړه نه دي خبر کړی. رازو د تدارکاتو بخش د تدارکاتو بخش کې موږ چې معمولا پلان گزاري ده د او طلبي و په بخښنه سره د دې د او طلبي ارزیابي و او بیا دغه تطبیق د ام په بر کې ونیول د لوجستیک په بخش کې به موږ د اجناسو د موجوده پاړه باندې چې اجناس پېد د اجناسو موجودي څنګه مدیریت شي هغه څنګه کنټرول شي د ام په خپل راپور کې رانغړلې دي او د بشري سرچینو په بخش کې چې معمولا په کورنۍ چارو وزارت کې یو نظامی بخش ته چاغه تمنګ د پیژنتونو مدیریت ته چاغه د پولیسو هغه پولیس چې یونیفارم په غاړه لري دا غوي بشري سرچینې په غاړه لري او بل ملکی بخش ته چې د کورنۍ چارو وزارت کې خوشبختانه ملکی بخش هم شته او دا غوي د مربوطه یا اړوند برخې رانغاړي چې په دې بخش کې به موږ د استخدام بخشو د کارکونکو یا د پولیسو منصبونو هغه د کرونو ارزیابي و او بیا د ترفیع بخشو د تقاعد بخشو رازو موږ د موږ په دې درې وړو بخشو کې شپږ 50 سپارښتنی د کورنۍ چارو وزارت ته وړاندې کړلې او لکه څنګه چې موږ په لومړي سر کې د تحقیق پیلو او بیا هم د راپور خپور کړو دا غوي تعهد موږ غستو چې د دغه شپږ 50 سپارښتنی چې دي دا به پوره دقت سره د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې د تطبیقي او کورنۍ چارو وزارت په دې بخش کې موږ سره پوره وعده کړی و خو په دې بخش کې به موږ سره د دې چې کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې ډیر بریالي او کامیاب وو د دې د گزارش یا د راپور د نشر نه تر دې مهاله پورې چې موږ د څارنې یا د تعقیب یو راپور د اگست په میاشت کې د روان کال او د بل راپورم د 13 میاشت د خبر کړی دی د دې گزارش په تطبیق کې هغه کم تعهد چې موږ تاسپارلې او موږ سره پوره همکاري کړې ده زمنګ په نظر باندې بعض سپارښتنې ډېری خې تطبیق کړې دي بعض سپارښتنې اوس هم د تطبیق لاندې دي او بعض سپارښتنې شته چې په هغه حق لبانې لا تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. په دې برخه کې لکه ما چې وویلې موږ یو اندېښنه ورته وایو یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا یو ګیله ورته وایو کله چې په فبروري 2013 کال کې دغه راپور خپور شو نو په کار دا و چې دوی دا راپور خپل ټول اداراتو ته چې هغه د امنیت قومندانې دی په ولایتو ته التم دا راپور دوی تکثیر او توزیع کړي وي دا غوي په دسرس کې ور کړی وي ترڅو د گزارش هغه هم لیدلې وي او په تطبیق کې جدي اقدامات کړي وي سره د دې چې موږ د کورنۍ چارو وزارت د رهبرۍ سره په دې بش کې یعنی په څو ځلې موږ په تماس کې وو او د هڅه موکړه لچا غوې دا کار وکي خو متاسفانه موږ په دې ونتوانیدو او کورنۍ چارو وزارت خپل هم په دې ونتوانید چې دغه راپور چې موږ کم خبر کړو د خپل سایت کې په انلاین ډول باندې یا د دې غو محتویات خپل ټولو مربوطه قومندانۍ سره شریک کی، لکه څنګه چې موږ تعقیبی یا د فالو اپ کوم بخش پر مخ وړو، نو موږ د پروان ولایت ته سفر درلود، موږ د بلخ ولایت ته سفر لرود، هلته د امنیت قومندانۍ د مقامات سره د نږدې نه ولیدل، د غوی نظرم را واغسته، متاسفانه دا گزارش غوی سره نو شریک شوه. خو بیا هم د ځینی رسمي مکاتب ولاري په دې گزارش کې چې کومې غوښتنه شوې وي د کورنۍ چارو وزارت څخه او د دې سپارښتنو د تطبیق په اړه کومه غوښتنه شوې و، بعضي موارد د اړوند قومندانۍ سره کورنۍ چارو وزارت شریک کړیو. راځو ته تدارکاتو په برخه کې، لکه څنګه چې مخکې د دې گزارش یا د دې راپور د نشر څخه د تدارکاتو په برخه کې ځینې ستونزې موجودې وي، او معمولا د بعضو اداراتو د کورنۍ چارو دننه د بعضو اداراتو غوښتنې په خپل وخت نه عملي کېدلې، همغه چې د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو عمومي ریاست د تدارکاتي پلان باندې کار شروع کړو، چې موږ په یو سپارښتنه کې د غوښتنه د غوې څخه کړې و، او اوس فی الحال د 1399 کال د تدارکاتو پلان چې دی د هغه نهایي کول جریان لري، او کېدای شي په نږدې راتلونکو کې هغه نهایي شي. بل لاسته راوړنه چې د کورنۍ چارو لخوا دا او د سپارښتنو په تطبیق کې دوی عملی اقدام کړی دی، هغه دا دی چې د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو ریاست فعلا د تدارکاتو د ملي ادارې سره یو ښه همغږي منځته کړې ده، او دوی اوس فعلا مخکې به بعضې اسناد یا تدارکاتو اړوند موارد یا معلومات په ډیر ځنډ سره د پوسټ له لارې یا د نورو لارونو له طریقه شریکېدل، لیکن اوس دغه معلومات د تدارکاتو د ملي ادارې سره د ایمیل یا برېښنالیک له لارې په ډیر لږ یا لنډ فرصت کې شریکېږي. د هغوی ترمنځ دا د ارتباطاتو او اړیکو یا د انګلیسي په اصطلاح ښه کمیونیکیشن رامنځته شوی دی، چې دا یو خلاص راوړنه ده. همدارنګه د تدارکاتي معلوماتو د مدیریت سیستم یا د تدارکاتي اطلاعاتو د مدیریت سیستم چې په انګلیسي کې موږ ورته MIS سیستم وایي، چې دا به د تدارکاتو بشپړ کې ډیر ښه مدیریت او ښه نظم رامنځته کړي. په دې اکله باندې موږ وتوانېدو چې د تدارکاتو ریاست قانع کړو، او هغوی بیا وروسته په دې وتوانېدل چې د کورنۍ چارو وزارت مقام په دې باندې قانع کړي چې داسې یو سیستم باید ولري چې په هغې کې د تدارکاتو اړوند ټول معلومات درج او بیا هغه په منظم ډول باندې مدیریت شي، چې خوشبختانه په دې بخش کې اراده موجوده ده، پیشنهاد هم شوی دی، او بودیجوي چارې لا پاتې دي، بودیجه په دې حق لاندې ده تصویب شوی چې دا به په مخ لاړ شي. بل د واحد منبع قراردادونه و چې په خو دا ډیر زیات وو، په دې بخش کې موږ او خصوصا ځینو نړیوالو ادارو لکه سیګار او نورو ډیر جدي اندېښنې او لرودلې، او په دې بخش کې ډیر زیات ننګونې موجودې وي، چې خوشبختانه د واحد منبع قرارداد اوس ډیر کم کزوم چې صفر تر اغلې ده، نو دا به مبالغه نه وي، دا ډیر کم شوه دی. په خو په دې یو مرجع سره به چې قرارداد وشو په بار بار به ماغه مرجع سره عین موارد کې قرارداد کېده، پرته د دې چې هغه د طلبۍ ته لاړ شي، پرته د دې چې هغه اعلان ته لاړ شي.
دا خو به تازه یې ورسره لدی به دا کار نه کیږي واحد منبع په نوې هغه تر اوسه پورې چې د واحد منبع پر اساس باندې قرارداد شوی دی، هغه د پر تاسو کوم سپارښتنه درلودله چې باید یې لغوه شي یا هم باید سره هغه د نوې سیستم سره؟
په 1999 کال کې کوم معلومات چې موږ لرو شپږش د واحد منبع قراردادونه سرته رسیدلی وو، او کله چې موږ دا راپور نشر کړو، ځکه موږ معمولا کله چې راپور نشر کوو بیا دغه وروسته موږ دغه د تطبیق لپاره د فالو اپ یا د څارنې اقدامات کوو، زو هغه ګورو چې دا گزارش څنګه تطبیق شي. نو دغه وروسته بعضی اوس فعلا هم د واحد منبع ځینې قراردادونه شته دي، خو هغه قراردادونه د تدارکاتو د قانون او د شته تر ظلمونو د رڼا پرانا کې په ډیر جدي ډول باندې تطبیقیږي، چې هغه سوء استفاده یا زیانمننه چې په خوا په دې بخش کې موجود وي، اوس زمنګ هغه لاسته راوړنې یا موندنې چې دي دغه مخنیوي شوی.
در هوده 1397 گزارش را کې شما نشر کردین، د و مشخصا در بخش تدارکاتی و در کل در وزارت داخله ضعف هماهنگی، عدم شفافیت در پروسه داوطلبی، مداخله خارجی در تصامیم، مداخله برخی افراد در پروسه تقرری پلیس ملی، نبود دوسیه پرسنل پلیس یا مفقودیان و توجه نکردن به پروسه تقاعد از جمله یافته های اساسی بود که شما در گزارشتان ذکر کرده بودین. فعلا که شما میگین که دستاورد خوب داشته، عملکردشان عالی بوده، آیا تمامی موضوعاتی را که در گزارش ذکر کرده بودین حل شده؟ هم ضعف هماهنگی از بین حل شده، عدم شفافیت در پروسه داوطلبی فعلا شفافیت وجود داره و موارد دیگه. از کلش کده مهمتری که مداخله خارجی در تصامیم وزارت داخله.
طور که شما گفتین، فرضاً در بخش تدارکات سابقا با ریاست محترم لوجستیک و بین ریاست عمومی تدارکات یک هماهنگی خوب وجود نداشت و ما یک سفارش اداره میک ای بود که چطور میتوانیم که بین ای دو ادارات یک هماهنگی خوب با بین بیاییم، و طوری که مو سفارش که ما در این صاحب ارزنا پیشنهاد نبودیم، ای آلی فعلا یک هماهنگی خوب بین ای دو ادارات بار آمده. فرضاً در بخش منابع بشری طور که یا در بخش تدارکات ببخشیم که پیش از او ما بریم، به نام جسپ یک پروگرام یا سیستم دیتابیس را اینا ایجاد نموده که از او طریق تمام موارد مرتبط به قرارداد او درج میشه و مقام وزارت، اداره ملی تدارکات، اونا به این سیستم کاملا دسترسی داره و تمام موارد قرارداد او درج و نشر میشه و کسایی که به این دسترسی داره در این راستا هر نوع مشکلاتی که وجود داره او رفع شده و از بین رفته. و در بخش داوطلبی طوری که شما گفتین، بله سابقا فرضاً وقتی که یک قرارداد به اعلان می رفت، بسیاری اوقات به اعلان نمی رفت، یا از طریق مطبوعات یا از طریق وبسایت وزارت داخله نشر نمی شد، یا شرطنامه از او طور درست ترتیب و تنظیم نمی شد و مردم از او، کسایی که مراجعین بودن یا می خواستن که در او اشتراک کنند در داوطلبی، اونا آگاه نمی شدن. فعلا اینا به طور بسیار منظم از طریق رسانه ها، از طریق وبسایت وزارت امور داخله داوطلبی به نشر می رسه، یک میعاد معین به او تعیین میشه. تمام کسایی که در این داوطلبی اشتراک میکنه اونا میتونن که به وزارت داخله مراجعه نموده و داوطلبی اشتراک کنه و امو شرایط قرارداد داره و داوطلبی خود را به وزارت داخله جمع کنه.
مداخله خارجی در تصامیم وزارت داخله چی؟
مداخله
خارجی و هدفتون از این مداخله خارجی در وزارت داخله چی بوده؟ کیها مداخله کردن؟
مننه که زد پیژنتون یا بشری سرچینو ریاست دراشو، خصوصا د ترفیعت و بخش که په کورونا چار وزارت کې ډیر زیات مداخله موجوده وي. فرزند در لسلور نوی کال کې 2000 فوق العاده ترفیعت په کورونا چار وزارت کې اجرا شوې دي، چې دا یو ستر ننګونه وه او زمنګ د پاره استرا اندیښنه وه. بیا دا غنه ورسته دا تعداد کله چې موږ د گزارش نشر کړلو د هغه د ریفورم کوم وعده چې د کورونا چار وزارت کړی وه او د سپارښتنو د تطبیق په اړه چې کوم تعهد دوی موږ ته راکړی و، د فوق العاده ترفیعاتو تعداد ورو ورو راکم شو. په 1390 کال کې فعلا نه فوق العاده ترفیعات شوي. په دغه کې د با نفوذ اشخاصو، د سیاسینو، د پارلمان د وکیلانو، د هغوی مداخله ډیر زیات وي.
چیزی کمال راغله. خانم امینی، موضوعاتی را که صحبت کردیم در مورد گزارش میکی، اولا که واکنش شما به گزارش کمیته میک چیست؟ دومنی که شما هماهنگی با ادارات تحت امر خود را نداشتین، مثل که کمیته میک گفتن که این موضوع گزارش کمیته میک را شما نه با ولایات، با قماندانی های امنه و ادارات مربوطه شریک نساختین تا این بیشتر و بهتر عملی میشد. موضوع سوم می که وسایط تان هنوز هم نتونستین وسایط را که با افراد غیر مسئول هست جمع‌آوری بکنین، در حالی که رئیس جمهوری را جدا امر کرده بود.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته درې سپ تاس موږ ټول اوریدونکو ته او تخنیکی همکاران د خدای دی وکړي ورځ تر دې د ما ښه تیر سوي. مېم سره سوال شما، اول خو زه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې له راپور څخه مننه کوم. د یو همکار ادارې په حیث باندې موږ سره ډېره لویه مرسته وکړله چې په دا تېر یوه کال کې کله چې د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري راغله جدي اقدامات باید وکړي. مسئلې اول، اینا اشاره کردن که در سه بخش بر ما 56 سفارش را سپرده بودن، در بخش لوجستیک، تدارکات و منابع بشری، که این اقدامات باید صورت بگیره. من برای معلومات هرچی بیشتر شنونده های ما باید بگویم که 31 سفارش تکمیل کردیم، یعنی هیچ گونه مشکلی وجود نداره. 11 سفارش دیگه ما در حال اجرا است، یعنی همیال جریان داره، و سفارش های بعدی چون آخر سال مالی است، ختم سال مالی است، ما برای سال آینده در تشکیل خود همچون مواردی را نمی داشته باشیم که اون مشکل زا شود برای ما. یک مسئله. مسئله دوم، سفارشاتی که بر ما سپرده بودند در بخش های مهم بود. لوجستیک ما، تدارکات ما و منابع بشری ما به گونه جدی مشکل داشت و ما نیازمند بودیم که این سفارشات را عملی بسازیم، هم به خاطر بهبود اداره خود ما، هم به خاطر هماهنگی بیشتر و هم به خاطر حل مشکل بهتر مردم، چون همه ما در جریان هستیم که وزارت امور داخله یگانه ارگانی است که وقتی یک فرد افغان تولد میشه سر و کارش به وزارت امور داخله است الا اینکه خدای نخواست از این دنیا میره و در هر قدم که یک فرد در افغانستان بلند میکنه طبیعی است که سر و کارش با ما هست و اگر این خدمات بکنی درستش بر مردم افغانستان نرسه به این مفهوم که ما مشکل داریم به درون اداره خود. در بخش لوجستیکی ما مشکلات خود را داشتیم که چندین قضیه را اول باید بگویم که وزارت امور داخله رهبری جدیدش وقتی آمد تعهد بسیار جدی داشت، چون گزارشات مثل گزارش میک چندین بار در گذشته هم نشر شده و صدا بلند کرده مردم که وزارت امور داخله مشکل داره یا ادارات دیگه ما، اما ای که تعهد جدی وجود داشته باشد در درون خود وزارت و در سطح رهبریش که تغییر ایجاد بکنن این یک مسئله بسیار مهم است. وزیر صاحب امور داخلی کشور تعهد بسیار جدی نشان داد و گفتن ما تا ختم سال یا حداقل در 9 ماه گذشته که اونا آمدن وعده کردند که ما در موارد بسیار جدی مشکلات خود را حل میکنیم. ما آمدیم از بخش لوجستیک ما، خریداری ما، بخشایی که سر و کار او بخش با پول بود شروع کردیم که یک سری موضوعات را هموطنان ما در جریان هم هستند که ما از درون وزارت همکارای ما به فساد آغشته شده بودند و بالاخره مشکل جدی برای ما ایجاد میکردند، ما اونا را سپردیم به نهادهای عدلی و قضایی. قدم نخست اصلاحات در وزارت همی بود که ما از خود شروع کردیم،
مشخصا مثل دوسیه حاجی رسا
بدون شک وزیر صاحب خودش در جریان است و خودش شکایت کرد که همچون موضوعی به وجود آمده و ما نیازمند اصلاحات جدی در وزارت امور داخله هستیم.
اما دنبالم کردیم از وقتی که مشخصا که فعلا در کجا است
دقیقاً، من میایم سر قضیه اینا که یک بار به اصلاحات خود ما بپردازیم. در بخش پروسه‌های تدارکاتی ما در 9 ماه گذشته که در همین سال مالی 750 میلیون افغانی ما حفظ کردیم برای وزارت امور داخله که به چیزهای ناق مصرف میشد. اینطور نیست که ما از مصارف عادی خود کاسته باشیم، سختگیری کرده باشیم و یا نخواسته باشیم مصارف ما به شکل عادی سپری شوند. خیر، از موضوعاتی که به فساد آغشته بود 750 میلیون دلار برای یک سال برای یک وزارت کلیدی پول بسیار گزافی است که در مصارف ما تغییر آورد و ما تانستیم میره حفظ بکنیم برای حکومت ما، برای سربازای ما، پولی که از نان سرباز، از سلاح سرباز، از امکانات سرباز دزدی میشد 750 میلیون افغانی امسال ما ایره ذخیره کردیم و اجازه ندادیم کس دزدیش بکنه. یک مسئله. مسئله دوم در بخش منابع بشری که ما مشکل داشتیم، حداقل کارمندای ما به سطحی که باید مقرر میشد نشده بودند و اینا پول ارتباط خوب ما و مردم افغانستان نبوده. 200 خانم استخدام شد که اینا به خاطر دوسیه‌هایی که ما در وزارت امور داخله داریم اینا باید بررسیش بکنن و 200 نفر تمام شد خانم هستن. یک مساله، یک تغییر بسیار کلان بود که ما آوردیم. مرکزی را ساختیم به نام مرکزی که هم میتونیم اون را رسپشن بگیم، هم مردم میتونن از اون معلومات بگیره و هم درج شکایات میشه که به تاریخ وزارت امور داخله برای اولین بار صورت گرفته بود و خوشبختانه کارمندای از اینا خانم هستن. این مرکز میتونه ما را به شکل بسیار درستش همکاری بکنه که یک شخص، چون اداره بسیار کلان است، هر معینیت وزارت امور داخله باور بکنید که برابر یک وزارت دیگه کار میکنه و همقدر استاف کاری داره، همقدر به مردم میتونیم ما موثر تمام شویم که این بخش ما را میتونه کمک کنه، اولی که مردم مشکلاتی که دارن چگونه میتونن حل کنن و بعد شکایتی که دارن چطور میتونن تا رهبری برسانن. ما مردم اکثرا مردم وقتی میان مراجعه میکنن به وزارت امور داخله به مراجعی که اینا نیاز دارن ایران میتونن پیدا بکنن نسبت حجم کاری که وزارت داخله داره و بزرگی که وزارت امور داخله داره. این یک تغییر دیگه بود. کاهش شمار ترفیعات را که اشاره کردن قبلا در این صاحب که ما از سال 1394 ما در یک سال 2000 ترفیع امتیازی می داشتیم که از طرف این و آن بر ما معرفی می شد و این ترفیعات بر ما یک مشکل بسیار جدی ایجاد کرده بود. ما از سال 1394 تا سالی که حال ما هستیم 2019-1398 ما تانستیم که ترفیعات را به 9 ترفیع بیاریم، یعنی درست. که ما تانستیم یک تغییر را بیاریم. مسئله سیومش بهبود ارتباطات داخلی ما از طریق استفاده از ایمیل است که قبلا اینا هم روش صحبت کردن و گفتن که این مشکل حل شده. اصلاحات دیگه که در وزارت امور داخله آمده و مشکلی که شما سوال کردین، بخش دیگه سوال شما، 170 موتری که با همکارای ما بگویم یا با زورگویان قلدر؟ در او گزارششان مشخصا یک تعداد از همکارای رسانه‌ای ما سوال می‌کردند که نزد وکلای پارلمان است و امثال از اینا. رئیس جمهور کشور یک هدایت بسیار واضحی داد، یک حکم بسیار واضحی داشتن که گفتن تمام موترایی که مربوط به وزارت امور داخله میشن و اینا نزد اشخاص و افرادی که به هر نوع، حالا هر کسی که باشه، نزد از اینا باقی موندن، شما اینا رو جمع‌آوری بکنید. ما تعداد موترایی را که خلاف تشکیل ما بودن یا به هر نوع نزد دیگرها بودن 300 موتر تونستیم که جمع بکنیم. ما 300 موتر جمع کردیم و فعلا هم در وزارت امور داخله قرار دارن. 170 موتری که در گزارش مکم روی از او اشاره شده، ای برمیگرده به او کسایی که امرای ما در گذشته کار کردن، منصوب ما بودن و به مشکل امنیتی دچار شدن. شما میفهمید که فرض کنین امروز ما در وزارت امور داخله کار میکنم و به عنوان زبان وزارت با مردم در تماس هستم، فردا اگر قرار باشه که ما وظیفه ما ترک میکنم، کار مخالفین با ما ختم نشده، دولت مکلف به حفظ امنیت جان و مال ما است.
درست.
نظر به حکم رئیس جمهور، این 170 نفر اکثریتشان حکم رئیس جمهور با خود دارند که ما مکلف به هستیم که تامین امنیت اینا رو بکنیم. ما در مورد 170 موتری صحبت میکردیم که از رئیس جمهور حکم دارن، یک تعداد از هموطنای ما که مشکل امنیتی دارن، نظر به درخواستشان بعد از طی مراحل قانونی و اداری ما، ما برای اونها امکانات میدیم از لحاظ قانونی. یعنی به مفهوم نیست که وزارت امور داخله بی خبر است که موترایش نزد دیگرها در بیرون وجود داره و یا هم ما لیست مشخص نداریم و برای هم یک سیستم بسیار منظم ساخته شده. مثل موترای خلاف تشکیل ما تانستیم 300 موتر را بگیریم، ادامه خود داشت الایی که ما بتانیم تمام وسایل نقلی را که از وزارت امور داخله نزد دیگر را هستن را بگیریم. در مورد اعضای پارلمان هم که گزارش در موردش هست که اینا وقتی در دوره های گذشته بودن، یعنی قبلا در پارلمان بودن، برای اینا نظر به قانون اسلحه داده شده و موتر داده شده. به شکل بسیار مسالمت آمیزش وزارت امور داخله از اینا خواسته که دوباره موترها و اسلحه‌ای را که مربوط به ما میشه دوباره بر ما تسلیم می‌بینیم. در غیر از اون ما مجبور به این میشیم که با اینا برخورد قانونی
بکنیم. گپتون درست. شما توجیه به خاطر ازی دارین که 170 موتری که با تعداد از افراد یا هم همکاران سابقه تان وجود داره، برای از اون اینی توجیه وجود داره. اما به این معنا که کمیته میک دچار سوء تفاهم شده که گفته که نتانستن که ایره جمع آوری بکنن. موضوع دومی که آیا از استفادهش هم نظارت دارین که او در کجا استفاده میشه؟ چگونه استفاده میشه؟
به هیچ مفهوم به این معنا نیست که ما بگوییم خب همکارای ما در میک گزارش اشتباه دادن و برای اینا سوء تفاهم روبرو شده. طبیعی است که به عنوان یک افغان و به عنوان یک ارگانی که کار میکنه به خاطر شفافیت و درست بودن کار ادارات حکومتی که حالا وزارت امور داخله رو روش کار کردن، حق از اینا است که بفهمه و ما یک دلیل منطقی برای اینا داشته باشیم که موترا در کجا است.
پس به همکاران تو نباید افراد نام افراد غیر مسئول بده.
یک تعداد از موترایی که نزد همکارای ما هستن خب فرق میکنه. حالا ما نمیتونم به نمایندگی از تمام از اونا بگویم که اینا استفاده سو نمیکنن. تحت ریاست امنیت داخلی ما یک ریاست جداگانه و یک بخش جداگانه ساخته شده به خاطر بررسی تمام سربازای ما، تمام منصوبین ما در سراسر افغانستان که اینا از موتری که خواه در وظیفه باشن و یا 170 واسطه نقلی که نزد از اینا هست و حالا کار نمیکنن برای ما. چون یک تعداد از شکایت ها از مردم از این هم برای ما میامد که عملا کسایی که در وظیفه هستن در جریان و برای اونا حکومت افغانستان موتر داده یا وزارت امور داخله، اینا سوء استفاده میکنن از اون موتر، از تیلش، از موتر، از رفت و آمدش و به خاطر کارهای شخصی اینا استفاده میشن. امنیت داخلی ما صرف به خاطر مبارزه علیه فساد اداری ساخته شده، مکمل یک ریاست است و این وظیفه ای ازیره دارن که اینا بررسی بکنن موتری که برای یک شخص، برای یک منصوب ما، چه او تقاعد کرده باشه چه هم داخل وظیفه باشه، اینا به چه شکل استفادهش میکنن.
درست.
و به جزئی ترین مشکلی که بر ما میرسه ما رسیدگی میکنیم، یا فرد برکنار میشه یا موترش از گرفته میشه.
در گزارش یک موردی را که ذکر کردن گفتن که هیچ یک از این موترها سیستم رادیویی یا جی پی اس ندارن. پس چطور میتونین نظارت بکنین و بدانین که می واسطه نقلی شما در کجا هست؟
ببینین یک نیم سال 2019 است و نزد هر افغان یک موبایلی است که میتونه تخلف کوچکی را، یعنی مشکلاتی که بر ما رسیده، چرا ما ریاست امنیت داخلی را ما ساختیم و چرا اونا کار میکنن. منطق ساختنشان امی بود که ما با مشکل دچار شدیم، هموطنای ما از گوشه گوشه افغانستان روزانه 10 تا ویدیو 10 تا عکس بر ما روان میکنن که تخلف شده از طرف منصوبین ما از هیچشون پوشی نمیکنیم و نمیتونیم. به هیچ عنوان وزارت امور داخله رهبری جدیدش دوست نداره به چشم مردم افغانستان خاک بزنه. حالا صد که ما بگیم نه، منصوبین ما بسیار برای مستقیم روان هستند، اما صبح یک کسی، یک افغان ما در یک نقطه بسیار دوردست با موبایل در دستاشه خود یک ویدیو از یک سرباز ما گرفته که تل میفروشه. شما شاید او ویدیو را در صفحات مجازی دیده باشید.
سوالش هم داریم.
دقیقاً ما اونا را ریاست امنیت داخلی بررسی کرد، قضیه بسیار عاجل، ما تونستیم موتر پیدا بکنیم. صاحب شام که برش تسلیمی داده شده بود او را پیدا کردن. اول خواست وظیفش برکنار شد، دومی که موترش گرفته شد، سومی که ما او را به ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان سپردیم.
دیر ازیت مننه. در راتلون که خبرونی علامو مل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.